الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به در حدیث لازرر در محور دوم راجع به شرح مفردات و هیئت‌هایی که در اینجا هست، یعنی نه مضمون کلام، یکی ماده ضرر و یکی هم اشتقاقی ضرار، به اصطلاح بحث هیئت ضرار و اینکه از چه خصوصیتی است. عرض شد که راجع به این مسئله متعرض کلمات لغوی ها میشیم. البته خب ما سابقا کران عرض کردیم کلمات لغوی ها با عنوان خودش فی نفس حجیتش ثابت نیست، اونا هم یا مجموعه شواهدی دارن یا استظهارات و تحلیلاتی دارن. و دیروز توضیحات این مطلب رو عرض کردیم و عرض شد اجمالا که در لغت عربی یه مقداری راجع به بحث ها راجع به تاریخ این لغاته، چون اکثر این لغات از یمن آمدن، یه مقداریش هم تحت تأثیرات جوامع دیگه واقع شدن که دیروز یه اشاره عرض کرد. دیروز صحبت های راجع به این جهت شد و کلیاتی عرض شد. گفته شد که من جمله که یکی از راههایی که از سابق هم مطرح بوده در دنیای اسلام بیش از 1000 سال، این به اصطلاح اون تعبیر ما، تعبیر بنده، اینی که برگرده به جانب صوت، یعنی معنا رو رابطه با صوت بدیم. مثلا ماده علم یا علمه رو ربط بدیم به عین و لام و میم، به هر شکلی میخواد قرار بگیره. همچنین ماده ذره رو چون این ماده ذره دیگه تشدید داره، مضاعفه اون 6 تا احتمال مثل علم نیست، این رو مثلا گفتیم که الفاظی که مشابه اینه یا در تلفظ نزدیک اینه، اینها هم مؤثرن. مثلا رزه، رزن کوبیدن، خیلی شبیه ضرر هست، ذره هست. و همچنین فرض کنیم مثلا بین که زیر، زیر و ضرر و زر خیلی شبیه هستن، زیر رو به معنای زر گرفتن. و مواد دیگری که ممکنه با این اشتباه پیدا کنه، مثلا وله، چون را و لام نزدیک هست، بعضی هم که ره نمیگن له میگن بجرد، لکن وله توش این معنای نقص نخوابیده، معنای ونه با زاد مثل ضرر که در قرآن هم استعمال شده، ما هو علی الغیب بظنین، اون هم توش نقص خوابیده. یعنی انسان احساس میکنه که بین این مواد یک نحو ارتباطی به لحاظ صوتی وجود داره. عرض کردم یکی از راهایی است که در تحلیل لغت مطرح میشه. اون وقت طبعتا بحث ما در اینجا در بحث لازره بحث لغوی نیست، ریشه های لغت و تاریخش و تأثیرش و تأثیرش و اینا، چون بحث خاص خودش. ما بحث ما در این و طبیعتا اون بحث همینجور رو به ادامه است، یعنی هر روز اکتشافات جدید میشه، راه های جدید پیدا میشه، سند های جدید پیدا میشه، نوشتار های جدید پیدا میشه و مطالب تازه‌ای به لحاظ لغت عرب و خصائص اشاعر عربی پیدا میشه. این هست، مطلب وجود داره. اما ما الان در اینجا نظرمون در حدود قرآن و سنته، لذا اون تنوعی که بعد میشه الان خیلی بر ما ضرر نداره. در مجموعه آیات و مجموعه روایاتی که ما در اختیار داریم، این ماده و این هیئت چجوری استعمال شده. پس بحث محور دوم راجع به ماده و هیئت افرادیه، یعنی هیئت خود هم ضرر و هم ضرار. و بحث سوم که انشاءالله محور میاد، مفاد این کلام، اصلا مفاد این کلام چیه که بعد انشاءالله عرض کنم. من اجمالا از این کتاب لسان العرب عرض میکنم مطالب رو، البته مقدار زیادش رو سعی میکنیم بخونیم و نکات فنی که داره. طبعا لسان العرب چون از مصادر متعدد گرفته یک نواخ نیست، یعنی مرتب نیست بحثش، یه دفعه میره باز برمیگرده، خیلی اخذ و رد و کر و فر داره. من اون قسمتی که مربوط به کار ماست میخونیم، نه کل مطلبی رو که ایشون در ماده ذره آورده، چیزی آورده که ربطی ما نداره. ایشون میگه که بله، ایشون در ماده ضرر اولا جزء اسماء الله تعالی النافع الضار، بله این حالا این بحث صفات الهی رو وارد نمیشه، من جو خوندم اشتباه کرده نباید بخونم، اون بحث رو اصلا وارد نمیشیم چون ربطی ما نحن فی نداره. بعد ایشون داره از ضر و ضر لغتان ضد و نفع، این بحث بحثی است که الان به درد ما میخوره و تا آخر هم عرض میکنیم، چون ما هم کلمه ضر در قرآن استعمال شده هم کلمه ضر، و کلمه ضرر یک بار استعمال شده، اونا بیشتر استعمال شده، غیر اول ضرر. اصولا بین ضر و ضرر، ضر و ضرر، آیا فرقی هست یا نه؟ من در بحث‌های گذشته اشاره کردم اون چی که ما الان در قرآن داریم از ثلاثی مجرد داریم موارد نسبتاً زیادیه که مثلا یزر رو لا یزر رو کم لا یزر رو که بعد اشاره میکنم، و زر رو زر رو هم داریم اینا که به اصطلاح حالته، و مسئله ضرر هم داریم اینایی که ما از ثلاثی مجرد، از ثلاثی مزید در قرآن از باب مفاعل داریم لا یزار، لا تزار، لا تزارون، زرار، دینن به اصطلاح غیر مزار، مزارش هم داریم، اسم فاعلش هم داریم، و از باب افعال و اینها دیگه نداریم، باب تفعال، تزرره، اینها رو در قرآن نداریم، باب افتعال هم داریم، فمن استر فی مخمصه، کلمه استرا هم من یجیب المضطر، کلمه به اسم فاعل، به اسم فعل، به هیئت فعل فاعل، از مضطر هم داریم، پس از ثلاثی مجرد هم در قرآن داریم، از ثلاثی مزید هم این دوتا رو فقط داریم، باب مفاعله و باب افتعال، ابواب دیگه نداریم، اما در روایات داریم از ضرب طریق المسلمی، در روایات دیگه باب افعال داریم در روایات، اما در آیات مبارکه ثلاثی مجرد داریم، دوتا هم از ثلاثی مزید، البته از ثلاثی مزید ضاره بیشتر داریم، یعنی استعمالش بیشتره، از افتعال استعمالش کم داریم. لذا محور بحث رو ما خواهی نخواهی روی این سه قسمت قرار میدیم، یعنی در درجه اول به اساس ثلاثی مجرد که ذره یا ذره باشه، بعدم باب مفاعله، یه کوچیکی هم بحث راجع به باب افتعال، اون نکته بحثش هم بعد عرض میکنم. بله، و ضر و ضر این هم بحثیز، حالا این من الان فعلا وارد نقل کلام ایشان میشیم، حالا آیا به لحاظ تاریخی، به لحاظ مثلا این که زمانی فرق میکرده، یا مثلا در مکه یک لهجه بوده در مدینه لهجه دیگه بوده، آیا این اختلاف لهجه هست یا نه، اینا رو یواش یواش در خلال بحث روشن میشه. ایشون میگه از ضر و ضر لغتان ضد و نفع، هر دو به معنی ضد نفع، و ضر و المصدر و ضر و الاسم، ایشون ادعاش اینه ابتداعا که فرقشون بین ضر به معنی مصدره، اصحاب نظر که خودش اگر مصدر باشه مرادش، یعنی اسم مصدر باشه، و قیل از ضر الاسم، مراد از اسم در اینجا اسم مصدر. من یه توضیحی اجمالی عرض میکنم که کلمه اسم مصدر در اصطلاحات لغوی چطور پیدا شد، چون در بعضیشون اسم فعل داره، یعنی بعضی ما در این کتاب عمالی زرموز نگاه میکنم تعبیر به اسم فعل میکنم چه اسم مصدر، وقیل هما لغتان که شهد و شهد. حالا طبعا ما رو بحث ضر و ضر خیلی نمیخوایم کار بکنیم چون نیست در اینجا، لا ضرره، اون هدف اساسی تفریق بین ضر و ضرره، اصلا این دوتا با هم دیگه فرق میکنن، نکته اساسی اینه، ضر یا ضر و ضررن و ضررن، این دوتا با هم دیگه چه فرق میکنن. فاذا جمعت بین از ضر و نفع فتحت از زاد، و اذا افردت از ضر زممت از زاد، اگر نفع آوردی میگی ضر و نفع، اما اگر تنها اصابنی ضر اونجا با زمه میاری، یعنی مقدار فرقش مال اینه. حالا یا فرقش مال اینه یا یه جهات تاریخی و لغوی داره فرقش به این مقدار نیست. انشالله شاید در آخر یه اشاره عرض بکنم. زمم تزاد اذالم تجعل هم مصدرن، اما اگه اسم مصدر باشه که قوله که ضرر تو ورن به اصطلاح باید اینجا ضررن باشه رو زرن چاپ کرده. ها کلا تستعمل هل عرب، بعد متعرض عرض کردم لسان العرب جمع کرده است که گاهی هم به هم پاشیده است، یعنی خیلی مرتب نیست. ایشون میگه که از یکی دیگه نام قال فلان از ذرو زد و نفه و زر به زم الهزال لاغری، اصلا زر معنی لاغر بوده. البته واضحه که در لاغری هم نقص ملاحظه شده، یعنی یه معنای روحی داره این معنا که در اون هم لحاظ شده. الهزال و سوء الحال، این در زور سوء حال بدحالی هست نه فقط نقص. من دیروز توضیح دادم ما در مفردات که میخواییم تحلیل بکنیم، چون ما تحلیل هم مفردات رو هم تحلیل میکنیم و این کاری که در راقب اصفهانی در مفردات کرده در یک نوع تحلیل لغوی هم هست، حالا بعضی فلسفی گرفتن، به نظر من بیشتر لغوی. ما مفردات رو تحلیل لغوی کنیم. دیروز هم اشاره کردم، امروز هم عرض میکنم، این در ذهنتون باشه چون مهم در آخرش بین. آیا ضرر فقط نقصه یا نقص و سوء حال؟ و عرض کردیم هم تو در فقه هم تأثیر گذاره. مثلا شما میخواین آب بخرین برای اینکه وضو بگیرین، میگه 10,000 تومان، خب 10,000 تومان نقص دیگه، پول شما کم میشه. اگر ضرر فقط نقص باشه لازم نیست آب بخرین، تیمم نقصی برای مالتون وارد بود. اما اگه گفتیم نقص و سوء حال دوتایی با هم دیگه، باید نگاه بکنیم این شخص 10,000 تومان دادن برای ضرر اومده مشکل داره یا نداره، سوء حال داره. یه دفعه یکی چیز برای سوء حال داره این تیمم بکن، یه دفعه یکی چیز پس که قول میزه میلیونر میلیاردر این 10,000 تومان برای اون تأثیر نداره. سوء حال نقص داره اما سوء حال نداره. چرا این بحث ما حالا بحث چون لغوی داریم بعد میریم تو روایات بحث دیگه است. این مقدار هم اختلاف فتوا دارم، اختلاف فتوا هم همینه.
من
خواهم
بگم
یعنی
مستند واقعا به این بحث لغویه یا نه؟
طبعا خب دیگه اگه برایش به لازره تمسک بکنم توی لازره باز بیدم معناش چی میگن. اگر برای مشکل نیست بده در ازارتان روزو بگیر.
خب
قرائن روایی حتی ممکنه معید برداشت لغوی بشه. اگر در روایت آمد به حسب حال خودش، اینجا میفهمیم که سوء حال هم در معنای ضرر حساب کرد. پس آیا ضرر فقط نقص یا اضافه بر نقص سوء حال هم هست؟ این دوتا، یعنی الان ما در باب لا ضرر اون معنای ما لغوی ضرر این نکته رو داریم، نقص یا اضافه بر نقص سوء حال. چون در لغت عربی فرض که مثلا ضریر، کسی که چشم نداره ضریر بهش میگن، آدم بی چشم رو ضریر. این فقط چون چشم نداره، یه آدمی که چشم نداره در سوء حال هم واقع میشه، در سختی واقع میشه دیگه، راحتی و آرامش نداره. این دوتا با هم دیگه لحاظ شده، دقت میکنیم. اینه من الان هی میخونم برای اینکه کاملا روشن. مثلا ایشون گفته که زور الهزال و سوء الحال، دقت کردیم. حالا این شخص ممکنه من اسم این آقا درست کنم، دوغش میتونم کیه بدونم. به هر حال ببین این ظرافت های لغوی اصلا بحث فلسفی نیست، تحلیل چون دم ایده نوشتن که راقب میام تحلیل فلسفی، اینا تحلیل فلسفی نیست، اینا تحلیل لغویه نه فلسفی. و درست هم هست، یعنی الان هم اگر شما میخواین یک معجم برای قرآن بنویسید راه، یعنی یک فرهنگ بنویسید، راه درستش همینه. نه فقط قرآن، تمام لغات باید کاملا تحلیل بشه. دیروز عرض کردم مثل ماده قصل دیگران، این فرض کنید مثلا سعید که آقایون گفتن خاکه، گفتن سنگه، گفتن رمل تا ریگه، در صورتی که ممکن است شواهد نشون بده سعید هیچ کدوم از اینا نیست، خاک تنها. سعید یعنی صاعد، یعنی مرتفع. این به خاطر اینکه متعارف بود در برای عرب، چون حتی در زمان پیغمبر اکرم سوال شاید تا اواخر پیغمبر، چون شاهد عبارت عایشه اینطوری که زوارن تا آخر حیات توی خونه ها توالد نبود اجلکم لقا میازن بیرون، وقت برای این کار مکان پس رو انتخاب میکردن مثلا پایین باشه. وقت غائط هم خودش غائط اصلا در لغت مکان منخفضه میگن، غائط اسمون پلیدی نیست، مثلش مکانمون، چون در اونجا غالبا این کار میشد اسمش گذاشتن به اون اسم. وقت که اوجا احد و منکمن الغائط فتحه اممون سعید، سعید یعنی بالای چیز مرتفع، چون پستا غالبا کثیف بود آلوده بود مکانهای پایین، یه جای بلند بریم، لذا اصلا توش نه ماده تراب خوابیده، نه ماده رمل خوابیده، نه ماده دیگه خوابیده، هیچ ماده توش نخوابیده. دقت میکنی سعید مرتفع من الارض، اصلا بحث این که آن کنی که تراب اهمه، اینا نکات لغوی است که باید کاملا رو اونها دقت بشه و شده، نه اینکه حالا من میخوام بگم، خیلی از این اگه دقت بکنید از قبل هم مطرح شده و بررسی شده. بله، وقت اطلاق داره از این جهت که اون بالا ممکنه خاک باشه، ممکنه ریگ باشه، از این جهت، نه اینکه سعید به معنای خاکه، وقتی از این بالای تپه ممکنه خاک باشه، ممکنه ریگ باشه دیگه، هر دوش هست دیگه. این از جهت این که اون بالا مکان مرتفع، پس شما سعید رو عام میگیرین، چه خاک چه رم، نه اینکه لفظ سعید به این معناست، اشتباه نشه، لفظ سعید به این معنا نیست، چون قید نزده مکان مرتفع چی باشه و در مکان مرتفع هر دو هست، لذا شما قائل میشین که مطلق وجه الارض، این مراد از مطلق وجه معنای سعید نیست، معنای سعید مکان بالا، شما وقتی پایین بود چون آلوده است اونجا تعمم نکنید، بریم بال مکان بالا، فتحه هم من سعید انتهی من فمسهو به وجوه کن و ایدی کن منه، با صورتتون دستون از این سعید، این سعید میشه هم چه میخواد خاک باشه چه میخواد ریگ باشه، نه اینکه لفظ سعید بین معناست که در کتب لغت آمده تو ذهن آقایون توی فقه حالا این طور آمده، نه این نیست. علاوه این مطلب که ما باید یک فهم روشن و دقیقی رو از لغات ارائه بدیم یک امر طبیعی است در فقه. خب بله، و اذا افردت، بله، و اذا مه و قوله عز و جل اذا مثل انسان ضر دعانا لجنبه، حالا ایشون اعتقاد داره که ضر به معنای لاغری و سوء حاله، از کردم در حقیقت لاغری نیست، نقصه، لاغری هم به خاطر نقصه، پس در حقیقت دقت کردیم مثلا بیش از هزار سال قبل همون معنی که ما الان داریم تحلیل میکنیم گفته شده، چیز تازه نیست، روشن شد که در باب ضرر اصلا میگه زور معناش اینه، ما یکی از بحثامون خواهیم اینه خواهیم کرد که آیا ضرر اسم مصدر زر ذره از روز یا اسم مصدر تضرره است، اصلا باب تفعله، من به ذهنم میاد اسم مصدر باب تفعله هم هست، حالا اسم مصدر باب زر یا زر هم ممکنه باشه، نه اینکه حالا توضیحش بعد از مونزه یواشاش بخونیم در ضمن مطالب روشن بشه. بله، بعد ایشون میگه کل ماکان من سوء حال و فقر او شدت فی بدن فهو زر رو، خوب دقت بکنید، این فقر یعنی نقص، شدت در بدن نقص، سوء حال، لذا ادهی گفتن اصلا ذره به معنای سوء حال اصلا، خب این نکته، چون ظاهر آیه لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ظاهر این آیه لا یضرکم، ناراحت نشین، خب یواشاش برید، لذا بعضی گفتن لا ضرر همون حرجه، اصلا ضرر نه حرج، این نکتهش اینه، این سوء حال، سوء حال با حرج میخوره، چطور فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، چون در ما در روایات و در قرآن لا حرج نداریم، ما در قرآن فقط داریم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دیگه در روایات هم لا حرج نداریم، لا حرج فی الدین نداریم، این یک اشتباهی است که الان در کلمات لا ضرر و لا حرج، ما لا حرج نداریم، اونی که داریم ما جعل علیکم فی الدین من حرج و در روایات هم لا ضرر، در آیات باز نداریم، اصلا کلمه ضرر رو در قرآن یک بار بیشتر استعمال نشده، چی از غیر اول ضرر القائدون غیر اول لا یستر القائدون غیر اول ضرر، غیر از این مورد ما دیگه استعمال نشده. خوب دقت بکنید، دقت بکنید اینجا رو، حالا من بگم چه مهم یواشاش هی ذهن ابتداءن باز بکنیم که ببین اونجا تعبیر شده اول ضرر، یعنی ضرر رو یک معنای مستقلی فرض کرده، من صاحب اونم، اول ضرر. برای اینکه میخوام بگم فعل میشه گفت اول زر، میگفت اصابنا زر، اولی یعنی صاحب، جمع دقت میکنید، مالک، دارنده ضرر. معلوم میشه ضرر یک معنای خاصی لحاظ شده غیر از ضره، غیر از سوء حاله. سوء حال ممکنه باشه، ماده اصلیش اونه، یه چیزیست مثلا به انکن تو مرزا او علا سفره، خوب دقت، نگو مسافر، علا سفره. اونجا گفت مرزا، اونجا عنوان مریض آورد، عنوان اشتقاقی، اینجا عنوان علا سفره، خوب دقت میکنه. اصابنا ضرون و اذا مثل انسان ضر دعانا لجنبه و اذا مثل انسان ضر، به دقت نگفت اذا کان الانسان اول ضر، تعبیر به اول ضر نفرمودن. تعبیری که در اینجا شده تعبیر به اذا مثل انسان ضر دعانا لجنبه. پس معلوم میشه اجمالا ماده ضرر، حالا با اینکه مادهش ببین، چون یک اصطلاحی دارن آقایون، اون ماده اساسی اون مثل یک روحی است که حاکمه. روح در اصطلاح این اصطلاح غیر از اون مصطلح، روح در اصطلاحشون گاهی به این معناست یک چیزی که در تمام اون صور مختلف وجود داره. حالا مثلا در طبیعیات میگم محسوس، براتون مثال بزنیم، گل داره یه بویی داره، گل، از این گل فرض کن عرق میگیرن، گلاب میگیرن، یا گلو میجوشونن آبشه میگیرن، یا گلو پودر میکنن، یا گل ممکنه گلابش بکنن، ازش اسپری به قول موسیقی افشان درست بکنن، یا ممکنه عطر ازش بگیرن. شما در تمام اینا یه چیزی حاکمه که در تمامشون هست، اصطلاحا در اصطلاح خودشون بیم میگن روح گلاب. این روح غیر از عطره، غیر از اسپریه، غیر از اینکه شما افشان بکنید، یه اصطلاحیست خوده. در لغت هم همینطوری یک روحی داره، این روح در تمام اون شکل‌های مختلفش میچرخه، تو زر باشه، زر باشه، ضرر باشه، استرار باشه، ذره باشه، ازره، یه روحی داره که در تمام این شکل‌ها وجود داره. اینا معتقدن در حقیقت اون، ما بیایم در لغت اون روح رو پیدا بکنیم. و عرض کردیم یکی از نظریه هم نظریه صوتیه، اون روح با صدا همراهه نه با وضع، یعنی یه رابطه‌ای در وجدان عربی بین عین لمین علمه لمعه، ببینید تصدا لمعه به معنی برق زدن و درخشان شدن، علم هم به همون معناست. این اصطلاحا میگن یه روحی داره در خود، حتی اگر عینش هم علمش بکنیم، علم یعنی درد، که ما انسان این چیز رو میبینه، دقت میکنه، وجدان میکنه، احساس میکنه، حس میکنه که در بین درست یه راهی الان هست. عرض کردم اینم الان نیست، ابن جنی داره، من قبل از ابن جنی ندیدم، یا اون قبل از ابن جنی دیدم من خراب شده، من اولین کسی که دیدم تو واردیم اول خصائصم هست به مناسبت کلمه، چون بحث موضوع علم نحو کلمه است، ایشون بین کاف لام میم، حالا کلمه باشه، کمله باشه، ملکه باشه، جا به جا که بشه، احتمالاً شاگردشه، با ابن جنی شاگردشه، هر دو مکتب بغدادن، هر دو مکتب بغدادن، ترمن ابو علی میشه گفت از اعلام این مردم زمان آل بویه هست.
یه من خیلی
شکل دادم، بله، به هر حال چرا، احتمال اینکه از ابو علی گرفته باشه وارده. اینجا این بحثش نمیدونم، این بحثش هم تو ذهنم نیست، از سابق اینجا 20 سال 30 سال قبل بحثش دیدم، تو ذهنم الان نیست که از ابو علی نقل میکنه یا نه، به هر حال این بحث بوده و یه بحث درستی هم هست. حالا دقت بکنید، این نکته رو دقت بکنید که معلوم میشه ضرر رو یه چیزی مثل کتاب فرض کرده، من صاحب کتابم، نمیگه کتاب به من زد رسید، من صاحب کتاب. این من از اینجا میخواستم نکته براتون روشن بشه که احتمالاً اصلا ضرر غیر از ذره، غیر از ذره، دقت بکن نکات ادبی شو دقت، ضرر، چون بعد میخوام یه نتیجه گیری خاصی بکنم، حالا ان شاء الله تا آخر بحث اگه حقایق بفرمایید تو این چنین معنی میخوام تو باب مفاعلم ببریم، نکاتش در باب مفاعلم عرض میکنیم و اینکه چرا در اینجا پیغمبر لا ضرر ولا ضرار فرموده. بله، فکل ما کان من سوء حال، عرض کردم انصافش بعضی جاها ضرر در قرآن معنی سوء حال ها نقص نیست، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما در راه راست باشین کسی گمراه شد لا یضرکم، لا یضرکم لا یوسیکم، یعنی ناراحت نشید. ظاهرا اینطوره دیگه، سوء حاله، نه اینکه چیزی از من کم بشه، پولم از بین بره یا مثلا جسمم، ظاهرا نقص توش نیست. لا یضرکم من ضل، اگه دقت بکنین به ذهن من سوء حاله. اینم که ادعی گفتن ضرر با حرجه که به نظر از همینجا گرفته، چون حرج هم سوء حاله، اون زیغ نفس حرج میگن. از حالا این از خدا بپرسی میگه، از بنده سوال میفرمایید، من دارم استعمال موارد استعمال رو بررسی میکنیم، چون گفتیم تبادر که شما حقیقتش اینه، موارد استعمال رو بررسی بکنیم با همدیگه مقایسه بکنیم. ظاهرا لا یضرکم من ضل، همین ارتکاز رو کم واضح باشه، یعنی لا یسیئکم، لا یسوئکم من ضل، اما لا ینقصکم نیست. بله لا ینقص نیست، ولذا این روح توش سوء حال هم هست، یعنی گاهی به ذهن ما در میاد این روح توش سوء حال تنهاست، اصلا نقص هم هست. حالا آیا سوء حال و نقص باید دائما باشن یا نه؟ این نکته هم که غیر اول ضرر خوب دقت کنید. حالا من چون نمیخواستم یواش یواش میخوایم وارد بکنیم، فرض کنید مثلا شما کلمه سفر، سفر خودش معنی پرده از رو اسفرت مرعت و انرج ها نقاب از صورتش کنار بزنه، بله اینه به اصطلاح، به اصطلاح سفره میگن که مصدرش سفر، اون چیه اون شعره به اصطلاح عینیه ابو علی سینا داره که ولم تصفیری سفرت ولم تتبرقی، مال قصیده عینیش، حبت از الیک من المحل العرفی علایه حاله سفرت معنی. اما ما شما سفر داریم در مقابل سفر هم داریم، چون شبیه اونه میخوام بگم، چون یه شباهت های با هم دارن. سفر رو شما غیر از سفر میدونید، سفر رو یک حالت میبینی، یک معنای میبینی، ولی گفت به این کنتم علا سفره، تأمل بکنید. و در لغت عرب وقتی نگاه میکنیم، البته ادعا شده اما ضعیفه، مثلا سفر زیدون یعنی به سفر رفت، سفره نداریم، چون میخوام یواش یواش شما رو توی لطف این کلام وارد بکنیم. سفر زیدون به معنی این که به سفر رفت نداریم. اونجا اگر بخوایم بگیم سفر رفت، یعنی طلب بسه به سفر انشأ است، یعنی این معنا رو ایجاد کرد. خوب دقت کنید، کان علی سفره، اونجا به باب مفاعله میبریم، میگیم سافر زیدون. نم نکته یواش یواش در ذهنتون میاد. ما اگر افاده بخوایم ضرر بکنیم و این که من برای دیگری الحاق ضرر کردم، غیر اول الضر الحاق کردم، این رو به باب مفاعله میبریم، ضاره میگیم. اما زر و زر رو دیگه به باب مفاعله نمیخوایم بریم، همون ثلاثی مزیدش کافیه. من کمی زودتر از وقت توضیح دادم، برای که یک دو روز تعطیل روش فکر بکنید، خیلی این معنا به لحاظ لغت شناسی نافعه. البته ما بعد از شاید 3-4 روز دیگه به این معنا بریم، چون بعد متعرض باب مفاعل و معانی باب مفاعل و کلمات مرحوم آقای هاشمان حسین اصفهانی میشیم. لکن این یه نکته ایست که نکته لغوی است، این با تحلیل فلسفی درست نمیشه. سفر عیناً ضرره، سفر و ضرر، و ضرر مثل سفره، هیچ فرقی با هم نمیکنه. شما وقتی از ثلاثی مجرد نمیگید سفر زیدون، گفته شده تو بعضی از متون آمده اما ضعیفه، خودشون قبول دارن که ثلاثی مجردش استعمال نشده، اونی که ازش استعمال شده سافر است. سافره این طلب بسه به سفر. زاره هم یعنی اوجد است، اونجا اوجد است سفر، اینجا هم اوجد است زره. پس یواش یواش ما حالا یکم میخونیم، یکم روز خارج هم شدیم از بعد، برای اینکه ذهن یواش یواش آماده بشه برای فرق بین زر و ضرر. من فکر میکنم بین این دوتا فرق هست، ولو لغوین بزرگ گفتن یکیه، ظاهرا بینشون فرق. فکل ما کان من سوء حال و فقر او شدت فی بدن فهو ضر. این فقر و شدت نقصه، سوء حال هم که هست، یعنی این مرجع زر رو به سوء حال و نقص میدونه. روشن شد؟ زر سوء حال. عرض کردم انصافا گاهی زر فقط سوء حاله، زر فقط سوء حاله. و ما کان زدن لنفع فهو زرون، اگر اونی که زده بله. و قوله لا یضرکم کیدهم من الضرر، این روشن نیست به نظر من که گفته شده لا یضرکم کیدهم، این به نظر من میاد که روشن نباشه. از ضر نه ضرر، حالا ممکنه ضرر هم باشه، اما فکر میکنم بهترین راهش اینه که قائل بشیم که ضرر اسم مصدر باب تفعله که خواهیم اومد. بعد ایشون داره که خوب دقت کنید، والمضره خلاف المنفعه، میم زاره و ضره یضره ضرا و ضر بهی و اضر بهی و ضاره مضاره و ضرارا به معنا. ایشون معنای ثلاثی مجرد با دو تا ثلاثی مزید رو به یکی گرفته، اضر بهی باب افعال، ضاره باب مفاعله. ثلاثی ضرره هم به معنای خود ضرر گرفت. درست این معنا نمیخوام بگم، انصافا موارد استعمال قرآن شاهده بر اینه، یعنی مواردی هست که لا یزر و ذره یعنی نقصه، نقص ایجاد کرد، این درسته. لکن اسم مصدرش ضرر باشه، این کمی احتیاج به تأمل داره. اسم مصدرم به یک معنای درسته که اگه چون به معنای اون باشه، لکن احتمالاً ضرر بنابر مبانی کسانی که آخه یه مبنایی دارن که اسم مصدر باید در حروفش کمتر از مصدر باشه. من بعد عرض میکنم یکی از مبانی در اسم مصدر اینه، اسم مصدر اونه میگن که حروفش کمتر از مصدر باشه. اگر این مبنا رو قبول کردیم، ظاهراً مصدر تضرر، اسم مصدر ضرره. بله اگه این مبنا رو قبول نکردیم، چون انصافا خواهیم گفت این اصلا بحثش روشن نیست، این اصلا بحث روشنی نیست. تا اونجایی که من دیدم، حالا میگم شاید در کتب ادب نگاه بکنین قبل از این، اولین جایی که کلمه اسم مصدر رو ما دیدیم کتاب الکتاب سیبویه، این که من دیدم توی یک بیارین توی این مفردات اسم المصدر در خود کتاب آمده، الکتاب سیبویه لفظ اسم المصدر به کار برده. لکن من فکر میکنم اونجا اسم المصدر مرادش همون مصدره، بعیده چیز دیگری. خب سیبویه بنابر معروف 180 وفاتشه، فکر نمی کنم مرادش یک اصطلاح خاصی باشه. حالا به الکتاب مراجعه بشه و به شروح کتاب. اما اونجایی که من رسما در نحو دیدم، ولی نمیدونم شد قبل از اینم باشه، اما خب من ندیدم که بحث عمل اسم مصدر کردن در الفی ابن مالک و در تسهیل ابن مالکه، ولی اسم مصدرن عمل و تمسکش هم بیشتر به همون حدیث معروف عایشه بود، فی قبلت الرجل امرأته الوضوء، قبله رو به معنای اسم مصدر گرفتن. خب انصافش هم حرف اجمالا درستیه دیگه، یعنی وجدان انسان شاهده بین قبله و تقبیل فرقه. ما هم در فارسی تقبیل رو بوسیدن میگیم، قبله رو بوسه میگیم. خب بدون تو فرقه دیگه، بوسیدن غیر از بوسه است. ایشون مثال زده به همین مثالی که در صحیح بخاری هم هست، فی قبلت رجل یاد رفته، من قبلت رجل فی اومنش الان یاد رفته، الرجل امرأته، قبله اسم مصدر به قول آیون اضافه به فاعل شده و امرأته در اینجا مفعول منصوب به مفعولیته، فی قبلت یا من قبلت الرجل امرأته الوضوء. من قبل از این دقیقا در عبارات نحوی ها این بحث عمل اسم مصدر، این حدیث قبل، خب این حدیث در بخاری که قبل از ابن مالکه، اما اینه که شرح ارده وقتی ابن مالک در شرح تسهیل فرق مصدر و اسم مصدر به قلت و حروف میگذاره، چون این مباحث الان در کتب ما نیامده، آینه که اینجا حدیث لازره نوشتن توضیح نده. از قدیم ترین فرقها، اگر این فرق درست باشه قاعدتا نباید ضرر اسم مصدر باشه، قاعدتا، چون این با حروفش با اون یکی، با مصدر یکی، که ضرر باشه، ضررن و ضررن یکی باشه، قاعدتا باید اسم مصدر با تفعل باشه، تضرر یتر. و فکر میکنم ارتکاز عربی هم با این مساعده، اسم مصدر باب تضرره نه باب ضرر. حالا نوشتن که اسم مصدر ضرر نمیشه شد، اینجا هم نوشتن دیگه. به معنا ضرر رو به اصطلاح ضرر. و این عرض کردم ایشون در حقیقت در این کتابش در کتب لغت سعی میکردن موارد استعمال ثلاثی مزید رو هم بیان بکنن، تا اینجا دو تا رو معنا کرده و خیلی بعیده، یعنی ارتکاز ما ضرر زیدم یزار روحو یزار روحو خیلی حس میکنیم جور در نمیاد و عربیت ما جور در نمیاد که زررهو با زاررهو یکی باشه. البته یه نکته هم هست، سابقا من توضیح دادم منظر زاره الله به زاره الله، این ما زره هم داریم زاره هم داریم. عرض کردم چون در خط قدیم کوفی، در خط اصلی کوفی، زر و زار رو یک جور می نوشتن، الف نمیذاشتن، الف متوسط رو ثبت نمیکن. به هر حال ظاهرش اینطوره، ظاهر این عبارت ایشون هم لغوی رو به هر حال حالا به قول مرحوم دیروز نقل کردن مرحوم شیخ خوشایی معرفت، بالاخره ظواهر آیات قرآن هم همینطور. من نگاه کردم پریشب بود، دیشب بود، پریشب دیشب نبود، نشستم دو مرتبه تمام این آیات رو یک دوری کردیم. انصافش این معنا معنای بدی نیست، یعنی از رو به معنای ینقصا آمده، میشه در قرآن استفاده کرد که ذرهو به معنای اذر بهی، همینه که ایشون نوشته، ایشون نوشته ذرهو و اذر به و زارهو به یک معنا. من فکر نمی کنم درست باشه، فکر نمی کنم، ارتکاز من مساعد نیست. حالا یک جمع مراد یک چیز باشه، ارتکاز من خیلی این که بره مخصن زار باب مفاعله، یا حالا انشالله عرض خواهیم کرد، یا مگر تأکید بفهمیم به شدت. مثلا من مخصن عرض کردم یک، البته من بعدها پیدا نکم از مرحوم آقای بجنودی شنفیشم، خب شاگرد مرحوم علی به اول بوداش عبدالجواب، که از اسمعی نقل کرده که یک مثلا از این بلمای کوچیک کنار دجله هم کشتی کوچیک، گفت ما آدا بین عربی، گفت که خندف بشون، یکی بزرگتر بود همون بود، گفت بیم خنداف. وقتی همون بزرگتر شد لفظ شد فعلم تا انه کسرت المبانی تا دل را کسرت المعانی، این هستی این از این نقل علای حاله و درستم هست، یعنی انصافاً ارتکاز ذرهو زارهو، حس میکنیم تو زاره یک شدت بیشتریه، حس نمیکنیم که زارهو مثل ذرهو باشه، یک چیزی باید توش باشه. اینه که ایشون گفته به معنا، دقت میکنید، اینه که ایشون گفته به معنا، به ارتکاز من نه. فرق نمی کنه، داشته باشه نداشته باشیم، ارتکاز ما ارتکاز. حالا من انشاءالله بعد، چون خود ایشون هم اینجا داره، بعدم علمای ما هم نوشتن، علمای ما هم تقریبا از همینا گرفته، من دیگه فعلا از همین لسان عرب میخونم، میخوام بحث لغوی رو به همین ختمش بکنم دیگه، کتاب دیگری لغت دیگری دیگه نهالش داریم، نه خیلی طول می هم هر چی شرح داریم همینجا بگیم. علایان ایشون ظاهرش اینه که اسم مصدر، اسم مرادشون اسم مصدر، اسم مصدر ذره هم ضرر گرفته و ذره هم ضرر گرفته، ظاهرش اینطوره. خیلی بعیده، خیلی بعیده. انشالله عرض خواهیم کرد قاعدشون اینطوره که در ثلاثی مزید اسم مصدر با مصدر یکیه، در ثلاثی مزید، یعنی ضرار همچنان که مصدر هست ممکن است اسم مصدر هم باشه. ضرار اینی که ایشون ضرر رو برای همه اسم مصدر گرفته خیلی بعیده. و رو بیان نبی صلی الله علیه و سلم به تعبیر ایشان صلات بطرا انهو قال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، از کلی مرحوم شیخ الشریع اینو آورده رد کرده، گفته این کتاب لغوی است و مرسل است و فلان. این عرض که احتیاج به این بحثای ایشان نداشت، این فی الاسلام ثابت نیست، احتیاج به اون بحثای ایشان نداره. قال ولکل، این قال ظاهرا نمیدونم، حالا ایشون که اسم نبرده، این قال که از کتاب چیزه، از کتاب نهای نصیر، بعدم اسم نهای رو میبریم نون چطور، ولکل واحد من نفذین معنا غیر آخر، فمعنا قوله لا ضرر ای لا یزار رو رجل اخاه، این لا ضرر به معنای لا یزار گرفت. من عرض کردم ما ارتکازمون که ضرر یعنی خودش تحمل نکنه، لا ضرار به دیگری ضرر نرسونه. گفتیم به فارسی تقریبا معنای این کلمه به فارسی بخوایم بگیم اینه، نه زیان و نه زیانباری، ضرار زیانباری، نه اینکه انسان خودش زیان ببینه نه به دیگری ضرر رو برسونه. معنا غیر الاخر. فمعنا قولهی لا ضرر ای لا یضر رجل اخاه. مرحوم شیخ الشریع قدس الله نفسه از این عبارات گرفته که لا ضرر نهیه، خیلی هم عجیب از ایشان قدس الله هست. و هو ضد نه و قوله لا ضرر ای لا یضر کل واحد منهما صاحبه، همون معنای معروف که باب مفاعله بین طرفینه. فالضرار منهما معن، نه خودت به کسی ضرر برسون نه به همدیگه ضرر برسونه اینطوری. و ضرر فعل واحده، نه فعل واحد، فعل واحده. و معنا قولهی لا ضرر ای لا یدخل الضرر علی الذی ضره ولکن یعفو عنه، اینم یک معنای دیگه که لا ضرر به معنای این که جزابش نده، که قولهی تعز و جل ادفع بالتی احسن الی آخر. قال ابن الاسیر، اینم ظاهرا حال شده از یک لغوی دیگه نقل کرد، قوله لا ضرر ای لا یضر رجل اخا، اینم عایشه خوشری آورده از ابن الاسیر. فینقصه، ببینید فینقصه شیئا من حقه، ضرر من نقص گرفت، لا یضر یعنی لا ینقصه. و ضرار فعال من الضر ای لا یجازیه علی اضراره، گفتن این که اگر به اون ضرر داد این جذابش نده به ادخال ضرر علیه.
از کجا می آوردن؟
من در آوردی و ضرر فعل الواحد، بعضی بحث اصولی ما من در آوردی من در و ضرر فعل الواحد و ضرار فعل الاسم معنی دو، معنی سوم و ضرر ابتداء الفعل و ضرار الجزاء علیه. معنی چهارم از ضرر ما تضر بهی صاحبک و تنتفع انت به، به قلب توی چیز داره این ضرر. و ضرار انتظر رو من غیر انتنتفع. معنای پنجم و قیله هما به معنا و تکرار حال تأکید، اینم آخر معنای کش. این در کتب اصولی ما من آمده همین معانی، اصولی اهل سنت هم نمیشتن توش همین معانی رو برداشتن نمیشتن، هیچ دلیلی هم برای ذکر نکردن، بقولشون از کجا آمدن ذکر نکردن. شواهد لغوی که معید این معنا باشه فعلا پیدا نکردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.